اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سر سحر. زندگی نامه شهید مدافع حرم، شهید عبدالله اسکندری. به قلم نجمه ترما، گوینده صفا آقاجان، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. همه چیز برایش معلوم شده بود. نای دلداریش را هم نداشتم. اما دلم برایش می سوخت که باید مردانه پای قلب شکستش می ایستاد. به روی خودش نمی آورد. گفت مشکلی نیست. خودمون میریم. ماشین را از پارکینگ بیرون آورد و نشست پشت فرمان. در حیاط و این طرف در اصلی را قفل کردم و برگشتم و خانم ده بزرگی که ماشینش را پارک کرده و از جوی آب جلوی خانه گذشت را دیدم. سلام و علیک کردیم. چهرهش گرفته بود. زل زده بود به نگاه من. رویم را بوسید. جایی داریم میرین؟ یه سری میریم خونه برادر آقای اسکندری. منم با تون بیام. راستش دیشب اومدم که... باشه، بفرمایین. علی رضا پیاده شد و سلام کرد و دوباره پشت فرمان نشست. خانم ده بزرگی دستم را رها نمی کرد. اگه شما الان می کشی، من 30 سال پیش این روزا رو گذروندم. سخته. ولی خدا توانشو می ده. بچه ها الان چشمشون به شماست. روحیه داشته باشین، توان ادامه دارن. اگه نداشته باشین، خودشونو می بازن. در آینه، چشمهای مظلوم علی رضا را پر از اشک دیدم. اما کاش کلامی حرف میزد تا سبک شود. قلبش میترکید. جز حرفهای خانم ده بزرگی چیز دیگری حس نکردم، مگر صدای ترمز ماشین جلوی خانه حاج اسدالله. در خانه باز بود. حاج اسدالله به استقبالم آمد. چشم من که به هم افتاد زد زیر گریه. بغضم ترکید. علیرضا خودش را در آغوش عمویش رها کرده بود و من کمی پیشتر خودم را به فاطمه و لیلا رساندم. خواهرها از داغ از دست دادن برادرشان تا به خویشتنداری نداشتند. گریه و زاری می کردند و رنگ به صورتشان نمانده بود. همین که من را دیدند گله کردند که چرا به ما نگفتی حاج عبدالله می خواد بره سوریه؟ چرا وقتی رفت نگفتی کجا رفته؟ نشستم و به دیوار تکیه دادم و فقط اشک ریختم. ربع ساعتی گذشت. سردار غیب پرور رسید. 6-7 نفر دیگر همراهش بودند. در حرفهایشان دنبال آن چیزی میگشتم که منتظر شنیدنش بودم. همه اینها تکراری بود که عکس‌های بعد از شهادتشان در سایت‌ها منتشر شده، رسماً خبر شهادت ایشان ابلاغ شده، مراسم ختم با میلاد امام حسین تو حسینیه سارالله برگزار بشه. سردار گفت ما تمام تلاشمونو میکنیم که پیکر ایشونو برگردونیم. حاج آقا تو رو خدا کاری کنیم پیکرشون برگرده. هر چی دارم میفروشم، خونه، زندگی، هر چقدر پس انداز دارم، فقط پیکر ایشونو برگردونیم. ما وظیفه خودمون میدونیم خواهر. چه الان چه اگه سالها بگذره پیکر این عزیزو از چنگال تکفیریا بیرون میکشیم. دنیا روی سرم آوار شد. پس به این سادگی ها هم نبود. پس این مراسم ختمی که حرفش رو میزنن چه؟ برای یک شهید مفقود الاثر؟ سرم روی تنم سنگینی می کرد. دلم می خواست به دیوار تکیهش می دادم. این تشریفات کی تمام می شد؟ می خواستم برگردم در تنهایی خانه خودم و برای قربت عبدالله عزاداری کنم. حرف بچه ها پیش آمد. دختر خانم ها کجا هستن؟ آقا اسدالله جواب دادن ادارن. خبر که ندارن درسته؟ خیر خبر ندارن. پس خودتون قبل از اینکه تو محل کار از همکارا چیزی بشنون زنگ بزنین بهشون بگین برگردن خونه. شما مادرین، با روحیشون آشناترین، بهتر میتونین این خبر رو بهشون بدین. در ضمن ممکنه تو محل کار دسترسی به نت باشه و عکس‌ها رو ببینن. باز هم عکس‌ها، باز هم رسانه‌ها. خدایا از عبدالله چه پخش شده که همه دیدند و ما نباید ببینیم. اتاق از مهمانها خالی شد. علیرضا هم انگار همراهشان رفته بود. پاهایم روی زمین نبود. کی خداحافظی کردند که نفهمیدم. محبوب خانم صورتش را کنار صورتم آورده بود و تکرار پشت تکرار که نمیذارم بری، بی خدا نمیذارم. زنگ میزنیم فاطمه و زهران بیان اینجا. حالت خوب نیست، نمیذارم بری. میخوام برم خونه. الان مردم میان، هر کی از هر کجا بشنفه اول میاد خونه ما. در ضمن به دختران فعلا چیزی نگین، همین که زنگ بزنیم بگیم کارتون رو تعطیل کنین حال میکنن. باشه باشه، هیچی نمیگی، هر وقت خودت صلاح دیدی بگو، ولی اینجا بمون. رویش را بوسیدم و اتاق را ترک کردم. هنوز اصرار میکرد و من نایه حرف زدن نداشتم. خانم ده بزرگی داشت قانعش میکرد که تا هر وقت که تنها باشد پیشش میمانم، شما نگران نباشید. با هم برگشتیم خانه. مثل همیشه کنارم بود. بی معطلی رفت اتاق دخترها، بالش و یک پتوی کوچک مسافرتی آورد. پایین سالن روی مبل سه نفره ایمان بالش گذاشت و کمکم کرد نشستم و تکیه دادم. در سرم مثل بازار مسگرها ضربه های پتک بود که بالا می آمد و به پیشانیم می نشست. معلوم بود از تمام احوالات من با خبر است. بیان که از سر دردم چیزی بگویم، یک قرص مسکن با یک لیوان آب برایم آورد. بالای سرم ایستاد، لیوان را گرفت و برد آشپزخانه و برگشت کنارم. یه ساعتی تا از اون مونده، چشماتو ببند بخواب. بخوابم؟ چطوری بخوابم؟ خدایا چطور به بچه ها بگم؟ همه چیز برایم 30 سال به عقب برگشت. حال و روز خانم هایی که دور من بودند و با شنیدن خبر شهادت همسرشان یک بار دنیای قشنگ آرزوهایشان فرو می ریخت. بعد از سالها برای من اتفاق افتاد. خاطرات خانم ده بزرگی هم از همین دست بود، با این تفاوت که پسر کوچکش طعم داشتن پدر را نچشید و تصویری از آن در ذهنش نماند و علیرضا و فاطمه و زهرا نفسشان به نفس بابا بسته بود. برایم از روزی که خبر شهادت همسرش را شنید گفت، از جوانی که با خاطرات او و در فراز و نشیب بزرگ کردن پسرش گذشت و در گذر زمان به فراموشی سپرده شد. بعضی را می شنیدم، بعضی را نمی شنیدم. هر از چندی حرفش را قطع می کردم و با آهی که از عمق وجودم برمی خواست می پرسیدم، یعنی حاجی دیگه بر نمی کرده؟ ساعت از 2 بعد از ظهر گذشته بود که دخترها هم آمدند. بالش و پتو را به هم پیچیده بودم و قبل از آمدنشان انداخته بودم بین مبل‌ها. این وقت ظهر حضور خانم ده بزرگی برایشان جای تعجب داشت. هرچند حرفی نزدند و احوال پرسی کردند و رفتند تا لباسهایشان را عوض کنند. خانم ده بزرگی گفت، اگه میخوای الان برو بهشون بگو، عصر اینجا شلوغ میشه، بذار از زبون مادرشون بشنفن. بلند شدم و پشت سرشان رفتم داخل اتاق. موهایشان را که صبح تا حالا زیر سنگینی مقنعه و چادر بود شانه میکردند. زهرا رویش را از آینه برداشت و گفت: ماما، خانم ده بزرگی اینجا چیکار میکنن؟ کلیدشو جا گذاشته تا عصری پیشمون میمونه، پسرش میاد دنبالش. فاطمه هم قبل از بیرون رفتن از اتاق کنارم مکس کرد. چرا شما این شکلی هستی؟ چه شکلی هم ماما؟ چشماتون چقدر ورم کرده؟ گریه کردین؟ نه نه، سرم، فقط سرم داره میترکه. چی شده؟ ناراحتین؟ نه نه ماما، سرم درد میکنه، همین. بیاین نهار بخوریم. با هم رفتیم پایین. دخترها پیش خانم ده بزرگی نشستند و من هم مانده غذای دیشب را گرم کردم و برایشان آوردم. به این بهانه که ما زودتر از شما نهار خوردیم، کنار نشستیم و فقط نگاهشان کردم. آنقدر خسته بودند که دلم نیامد حرفی بزنم. صبر کردم و باز هم صبر کردم. تا که، برای چه، نمیدانم. منتظر ماندم تا زمان همه چیز را روشن کند. بعد از نهار باز هم به اصرار خانم ده بزرگی رفتم تا کمی آماده ایشان کنم. گفتم: پدرتون اونجا قلبش درد گرفته، برش گردوندن تهران. فاطمه روی تختش نشسته بود. نگاهی به زهرا کرد و گفت: خب بریم تهران بیاریمشون. خودم اگه لازم بود میرفتم. گفتن فردا یا پس فردا مرخص میشن، اگه دیدین بیشتر از دو روز طول کشید حتما میریم. زهرا منقلب شده بود. سوالهایش شروع شد: کی اینطور شدن؟ چرا به ما اینقدر دیر خبر دادن؟ پس اینکه تلفن نمی کردن برای همین بوده؟ انگار باور نکرده بودند. خب پس شماره بیمارستانو بدم ما زنگ بزنیم. باشه، این بار که زنگ زدن شماره بیمارستانم میگیریم مامان. برای فرار از سوالهایش برگشتم بیرون پیش خانم ده بزرگی که در آشپزخانه داشت ظرفا را می‌شست. پرسید: گفتی بهشون؟ دست درد نکنه، خودم می‌شستم. چیزی نبود که، دو تا دونه ظرف دیگه. گفتی؟ نه، نشد. روی سینک را شست و آمد بیرون، توی حال کنارم نشست. حرف زد و تعریف کرد از زندگی بعد از شوهرش، از زندگی من و بچه ها بعد از آقا عبدالله. روزی که خانم منوچهری واسطه ی آشنایی ما شد، فکر نمی کردم اینقدر قلب های من به هم نزدیک شود. گفت: می خوام با یه نفر مثل خودت آشنات کنم، تقریبا همسایه این، خونشون تو همین شهرکه که شما هستین، مثل خودت، یه رنگ و ساده و بیریا. حالا هم مثل هم بودیم، هر دو همسر شهید. زهرا به هم ریخته بود. شب شده بود و خانم ده بزرگی هنوز خانه ما بود. از علی رضا هم که خبری نبود. سوالهایش رو هم بی جواب گذاشته بودم. آشفتگیش بیشتر شده بود. بالاخره گفتم: بابا توی عملیات مجروح شده، تیر مستقیم به پاش خورده، شکسته. شما که گفتین قلبش ناراحته. ماما اگه چیزی شده به من بگین. علیرضا چرا تا حالا خونه نیومده؟ علیرضا میاد ماما، با عمود بیرونن. یه کاری عمود داشت که گفت منم باهاش میرم. خب بابا چی؟ ها بابا چی؟ بابا الان کجاست؟ گفتم که مادر هنو بر نگشته ولی برش میگردونن. خانم ده بزرگی کلی سفارش بچه ها را به من کرد و سفارش مرا به آنها و رفت. شب را به صبح رساندم تا فردا چه برای من رقم بخورد. هفت و نیم صبح با شلوغ شدن خانه دخترها قید سر کار رفتن را زدند. پشت سر هم بی فاصله ماشین ها می رسیدند و مهمان ها وارد می شدند. اولین گروه عمو اسدالله و زن عمویشان بودند. بعد عمه ها. هنوز خوش آمدگوییشان تمام نشده بود که همکارهای پدر یا الله گفتند و آمدند داخل خانه. اینجا بود که طاقت ایستادنم رفت و از پله ها بالا رفتم و نشستم داخل اتاق دخترها. زهرا و فاطمه هم آمدند با سوالی که جوابش روشن بود. ماما؟ اینا برای چی اینجا اومدن؟ آغوشم را برایشان باز کردم. گریه می کردم. باباتون به آرزوش رسید. خودشان را انداختن در آغوش من. فاطمه سرش را روی زانویم گذاشت. بابا شهید شده؟ چرا به همون نگفتی مامان؟ الان گفتم، زودتر از این نمیتونستم. پس این چند روز دندون درد و معده درد و سردردتون بهانه بود؟ بی‌حوصلگی ها، بی‌خوابی ها؟ چطور تحمل کردین؟ چطور طاقت آوردین؟ شانه هایم میسوخت، قلبم بیشتر. آرام نمیشدند. صدای هم همه مردم در خانه پیچیده بود. دستهایم را بالا بردم و از ته دل گفتم یا زینب کمکم کن، صبر زینبی بده که بتونم آرومشون کنم. دستم را روی سرشان کشیدم و مثل کودکیشان به خودم چسباندمشان. خدای من آن لحظه شاهد بود که چه آرامشی در وجودم نشست. زبانم گویا شد. بر خودم مسلط شدم با اشکهایی که تمامی نداشتند. سرم را نزدیک سرشان بردم. یادتونه تنها دعای پدرتون چی بود؟ زهرا یادته هر وقت برا سحری بلند می شدی، هر وقت صدای اذان توی خونه می پیچید پدرت می گفت برای بابا دعا کنین شهید بشه؟ فاطمه یادته می گفت دعا کنین اسیر رخت خواب نشم؟ خودش خواست، خودش از خدا طلب کرد. خودشان ترجیح دادند که کنار مهمانهایی باشند که به احترام بابا آمده بودند. گریه امانشان نمی داد. آمدند و روی پله ها نشستند. خانه در این فاصله شلوغ شده بود. آقا اسدالله و نصرالله و خواهرزاده ها با کمک هم مبل ها را جمع کرده بودند. تلویزیون را برداشته بودند. شیشه ی میز نارخوری در دستشان بود و دنبال یک گوشه ی خلوت می گشتند. آن را هم بردند داخل زیرزمین گذاشتند. راه رو تا پله های طبقه دوم پر شده بود از مهمان های غریب و آشنا. همسایه ها هم آمده بودند. به چشم بر هم زدنی خانه پر شد. خبر که به همسایه طبقه بالایی رسید، خانه را آماده کرد و خانم ها همگی رفتند آنجا. آنهایی که حال و روز بهتری داشتند، پذیرایی از مردم را تدارک دیده بودند. فلاسک های چای پر بود. صدای قرآن می آمد. وسیله های اضافی از دوروبر خانه جمع شده بود. اما کی بنرهای کوچک و بزرگ عکس آقا عبدالله از اول تا آخر بلوار شهید زاره و در خانه و جلوی در مسجد نصب شد نمی دانم. فقط تلاش دوست فاطمه را برای جمع کردن کامپیوتر و سیم اینترنت و قطع کردن آن می دیدم که می رفت و می آمد و از من می پرسید دستگاه اینترنت کجاست؟ می تونم سیستم رو قطع کنم؟ میشه بگیم اینجا شلوغه باید میز کامپیوتر برداریم؟ چرا عزیزم؟ نمیخوام فاطمه و زهرا سایتا رو ببینم به خاطر عکسای آقای اسکندری. خب عکسه، اشکال نداره. الان یکم زود آخه. زود؟ برای چی؟ اصلا ببینم مگه این عکسا چه جوریه؟ ندیدین شما؟ عکس شهادتش رو میگی دیگه؟ آره، عکس پیکر بی سرش. پیکر بی سر؟ من فکر کردم شما میدونین. وای کاش نگفته بودم. حاج خانم دستم را به دیوار آشپزخانه تکیه دادم. وای از دل زینب که پیش چشمهایش سر برادرش را از پشت بریدند. صدایش در گوشم میپیچید. پیکر بی سرش. آج خانم، نمیدونستم که. خوبم. شما برو پیش فاطمه، تناش نذار. دوست فاطمه از من دور می شد و هر چند قدمی بر می گشت و نگاهی به من می انداخت و سمت فاطمه که با خواهرش گوشه ی حال نشسته بودند می رفت. دست به دامنش شدم. همو که عبدالله را برای دفاع از حرمش خوانده بود تا جانی به من بخشد که این مصیبت را تاب بیاورم. به جز عده‌ای بقیه مهمان ها بعد از شام رفتند و خانه کمی خلوت شد. از زهرا اما خبری نبود. ترسیدم چیزی شنیده باشد و سراغ اینترنت برود. داخل اتاق پیدایش کردم. دیر رسیدم. سیم نت را پیدا کرده بود. به هق هق افتاده بود. تا مرا دید صفحه را یکی یکی بست. جلوتر رفتم و بغلش کردم. چشمم به صفحه مانیتور افتاد. سردار عبدالله اسکندری، مسئول سابق بنیاد شهید استان فارس در سوریه به شهادت رسید. اشکای زهرا رد شوره های صورتش را گرفت و دوباره جاری شد. تمام تنش می لرزید. قسمش دادم به خون پدرش که از اینترنت بیاید بیرون. هنوز فاطمه چیزی ندیده بود. دیگر حالش داشت به هم میخورد. نفسش بند آمده بود. میگفت چرا دیگه اینقدر زجرش دادن؟ چرا شکنجش کردن؟ با ورود فاطمه سکوت کرد، اما گریه من و بیتابی زهرا کافی بود تا اون هم شروع کند. شانه‌هایم تحمل این بار سنگین را نداشت. یک بار دیگر از حضرت زینب کمک خواستم تا صبر را به قلبمان برگرداند. از صدای بچه ها خانوم ها آمدن داخل اتاق. دیگر حواسم نبود دور و برم کی ایستاده. یکیشان زیر زبان دخترها تربت امام حسین علیه السلام گذاشت. برایشان آب آوردیم. هر طور بود کمی آرامشان کردیم. اتفاقی که از آن هراس داشتم افتاده بود. حالا آنها بیشتر نگران من بودند. هر چه می گفتم تبلت را به من بدهید تا من هم خبرها را بخوانم، عکس‌ها را ببینم، تفره می رفتند. می گفتند خبرها همونی بود که تیترش رو تو کامپیوتر دیدی. بالاخره علیرضا تبلت را در دستم گذاشت. ایستاده بودم. نشست و دستهایش را دور زانوهایش حلقه کرد. سرش را کش کرده بود. یادت باشه ازم، هر چی دیدی فقط طاقت بیار، به خاطر بچه ها. پیکر بی سری روی زمین افتاده بود. در جزئیات پیکر شهید ریز شدم. دستهایش، پاهایش، جوراب ها همون نبود که خودم برایش خریده بودم. عکس بعدی سری بود روی نیزه و تکفیری ها اطرافش شاده می کردند. تصویر را نزدیک تر بردم. صورت حاج عبدالله بود. روی سر بریده اسلحه کشیدند. عبدالله من لبهایش خشک شده، بی پلک بر هم زدنی عکس‌های حاج عبدالله را نگاه می‌کردم. صدای زهرا را می‌شنیدم که با گریه برای عمویش تعریف می‌کرد. دیشب که مامان بزرگ از ستاد پشتیبانی برگشته بود، واسم اون تعریف می‌کرد که اومده بودم مصاحبه بگیرن. خانم مسئول ستاد پشتیبانی گفت بهتره با تو مصاحبه کنن، تو مادر ستا رزمنده هستی که هر ستا الان جبهن. ولی مامان بزرگ گفت من مصاحبه نکردم. بابا زد روی شونه مادر بزرگ و گفت خوب کاری کردی. مادر ستا رزمنده بودن افتخار نیست که، مادر ستا شهید بودن افتخاره. برگه اعلامیه حاج عبدالله را برداشتم و از پاکت درآوردم. عکس گنبد طلای حرم حضرت زینب کبری علیها السلام زمینه عکس شهید شده بود. عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است، دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. تن بی سر عجب نیست رود گرد در خاک، سر سرباز ره عشق به پیکر عجب است. شب سال نو با آن تعداد خانواده هایی که پیکر شهیدشان باز نگشته بود مهمان بیت رهبری بودیم. 9 ماه از شهادت آقا عبدالله می گذشت. از بازرسی های متعدد گذشتیم و چند دقیقه مانده به اذان مغرب وارد سالن بزرگ بیت رهبری شدیم. یک طرف سالن آقایان صف جماعت بستند، طرف دیگر مادران و فرزندان و همسران به صف ایستادند. همه بستگان و نزدیکان شهدا بودند. ورود حضرت آقا از کنار صف ما بود. آقا را دیدیم که سلام کردند و رفتند تا در جایگاه امام جماعت بایستند. نمازی که امامش رهبرم بود بسیار به دلم نشست و حرفایی که بعد از آن برای قلب تنگ همه ما آرامش خاطر بود و در یادم ماندگار شد. مانده بود حرفهای دل من به آقا. بی فاصله با خانمها نشسته بودیم. 4 زانو مثل خانه خودمان. هیچ تشریفاتی در کار نبود. دقایق پایانی هر خانوادی چند دقیقه با آقا صحبت می کرد و اگر خواسته ای داشت مطرح می کرد. اسم من و دخترها و علیرضا را در گروه 3 صدا کردند. هیبت حضرت آقا ادب حضور را سخت تر می کرد. پیش رفتیم. سلام و علیک گرمی کردند. روی علیرضا را چند بار بوسیدند.